أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقدمه دوم از مقدمات حکمت دو جهت بحث بیان شد، یکی اصل منظور، اصل تبیین این مقدمه، و دیگری اینکه آیا مقدمیتش مورد قبول هست یا نه. لکن یک جهت سومی هم در خصوص این مقدمه مطرح شده که اشاره به اون لازمه. ما گفتیم متکلم باید در مقام بیان تمام مرادش باشه، و منظور از مراد هم مراد استعمالی است، و مقدمیت اون را هم پذیرفتیم. لکن مسئله این است که آیا این امر باید احراز بشه یا نه، چون در ارتکاز بسیاری از ما این است که باید احراز بشه که متکلم در مقام بیانه. همین که ما بیایم بگیم متکلم در مقام بیانه است، در حالی که احراز نشده برای ما، این کافی نیست. مشهور معتقدند که اگر ما بخواهیم به اطلاق اخذ کنیم، حتما باید احراز کنیم متکلم در مقام بیان بوده. نقطه مقابل این نظر کسانی هستند که میگن احراز این که متکلم در مقام بیان بوده لازم نیست. همینقدر که قرینه ای بر اجمال یا اهمال نباشه، این کفایت میکنه برای این که بگیم متکلم در مقام بیان. این مسئله مهمی است. باید ببینیم آیا احراز این مطلب لازم هست یا خیر. چون در مواردی که ما شک میکنیم متکلم در مقام بیان هست یا نیست، این مؤثره. مرحوم آقای آخوند میفرماید که اگر ما جایی شک کردیم متکلم در مقام بیان هست یا نه، بعید نیست که بگوییم عقلا، بنای عقلا بر آن است که میگن متکلم در مقام بیان هست، یعنی اصل این است که متکلم در مقام بیانه. این که میگن اصل این است که متکلم در مقام بیانه، یعنی عقلا وقتی مواجه میشن با یک کلامی اگر شک کنن گوینده اون سخن در مقام بیان هست یا نه، میگن در مقام بیان هست، اصل اینه که در مقام بیان باش. ایشون تعبیر اصل به کار برده، میگه این یک اصل عقلایی است. اصل عقلایی یعنی چی؟ یعنی عقلا بنا رو بر این میگذارن که متکلم در مقام بیان هست. منظور از اصل عقلایی اینه، یعنی بنای عقلا بر این که با این کلام معامله کلام در مقام بیان می کنن. برخی از شاگردان مرحوم آقای آخوند تعبیر ظاهر حال متکلم رو به کار بردن. مرحوم آقای بروجردی میگوید که ظهور حال متکلم در این است که کلام صادر از او برای این القا شده که اون چرا که اراده کرده بیان بکنه. چون سخن گفتن مثل سایر افعال انسان اختیاری است و فعل اختیاری یعنی همه امرش به دست فاعله. خب این متکلمی که داره سخن میگه از روی اختیار هم سخن میگوید. اگر میخواست غیر از این رو بیان بکنه، خب بالاخره قرینه ای می آورد، یه قرینه ای بر اجمال یا اهمال، و چنین چیزی اینجا وجود ندارد. بنابراین ظاهر حال او این است که او داره همه ی آنچه که در موضوع حکمش دخیل است را بیان میکنه. ببینید تعبیر ایشون اینه، فکلامه به ما انه عمل من اعماله لا به ما انه لفظ دال یدل دلالتا عقلائیه الا انه بسدد بیان موضوع حکمه. اینو در لمحات الاصول فرمودن. میگه این سخن او به عنوان اینکه یه عملی از اعمال اوست، نه از حیث اینکه یه لفظی رو میگه این لفظ این معنا رو داره، نه، از نظر عقلا سخن گفتن این آدم ظاهرش این است که داره همه اون چی که در مرادش دخیله، موضوع حکمشه، اون را بیان بکنه. و الا عرض به حضور شما اصلا مسئله لفظ نیست. یعنی اینجور نیست که بگیم عقلا از این کلام اینو میفهمنده. ببینید دو تا مسئله است. یه وقت میگیم ظاهر این لفظ اینه، عقلا از این جمله اینو میفهمن که این موضوع حکم و چیز دیگری درش دخیل، اینو مستند میکنیم به لفظ، یه وقت مستند میکنیم به اینکه حال متکلم این چنینه و بنای عقلا در مواجهه با سخن متکلم این است که میگن او در مقام بیان تمام مرادش هست. این عرض به حضور شما بیان ایشون. پس ببینید در موارد شک این چنینه، مرحوم آقای آخوند میگه اصل اینه که متکلم در مقام بیانه، یا به تعبیر برخی ظاهر حال متکلم اقتضا میکنه که در مقام بیان باشه. حالا این ظاهر حال رو هم ممکنه برگردونیم به همون اصل، چون گاهی تعبیر اصل به کار میره تو بعضی جاها، گاهی تعبیر ظاهر. ظاهر یعنی ظاهر حال، اما اصل درش احتمالات متعددی هست. یه وقت اصل میگیم منظور اصل لفظی است، یه وقت اصل میگیم منظور اصل عملی است، یه وقت اصل میگیم اونطوری که ایشون اینجا عرض به حضور شما بیان کرده، این مرحوم آخوند، بالاخره هیچ کدوم از اینا نیست. بیشتر منظورش همون بنای عملی عقلاست. اینم عرض به حضور شما فرمایش ایشون. بله؟ بله، ولی اصل هم میتواند به گونه ای تفسیر بشه که به ظاهر حال برگرده. ببین آره، ظاهر اصلا یه بحثی اینجا میتونه و مطرح بشه، چه اینکه بعضی جاها مطرح شده، اینکه فرق اصل و ظاهر چیه. یه وقت ما میگیم ظاهر، منظور ظاهر لفظه، با لفظ کار داریم. یه وقت میگیم ظاهر، مراد ظاهر حاله. این دوتا با هم فرق داره. ما معانی مختلف اصل رو باید احصا بکنیم، معانی مختلف یا استعمالات مختلف کلمه ظاهر رو باید بیان بکنیم، بعد اینا رو با هم مقایسه کنیم. یه جاهایی ممکنه بعضی از این دو یک معنا اراده بکنن، ولی مسلماً با هم متفاوته. اگر یه معنای خاصی از این دو بشه که بر هم قابل انطباق باشن، اون حالا بالاخره با یک توجیهاتی ممکنه پذیرفته بشه. بلا اصل یه معنایی داره، ظاهری معنایی داره و با هم متفاوتن این. نه خیر، اصلا اصل در برخی تلقی ها عرض به حضور شما هیچ ارتباطی با این نده. اما اینجا ممکنه با این توضیحی که ما دادیم، خب گفتیم ظاهر یعنی ظاهر چی؟ ها؟ ظاهر حال متکلم. اینجا یعنی این ظاهر حال متکلم. خب این که میگیم اصل این است که متکلم در مقام بیان باشد، اینم میتونیم به دو سه نحو تفسیر بکنیم. یه تفسیرش اینه، عقلا وقتی با کلام متکلم مواجه میشن، اینا حمله بر در مقام بیان بودن میکنن، میگن این موضوع حکمش همینه مطلقه. این میتونه با ظاهر یکی بشه. دقت فرمودید؟ ولی اینکه ما یکی رو ریشه دیگری قرار بدیم، نه. این حالا نه،
برای کوریدا میگه که متجلل در مقابلات هست و ظاهر خالد میکنه چون اصل میکنه مثلا در مورد احل الله و یه جمعه میتونیم بگیم که خب بالاخره اون خیال در محور بیان هستش، ولی یه جای دیگه میتونیم بگیم که نه منظور مثلا بیگ سبی نیست.
نه منظورتون اینه که همه جا یعنی چی؟
همه مواردی که ما جدای از اجماع امام بذاریم کنار همه جا نمیگیم به این ظاهر حال و به این اصل تناسب.
ما نمیگیم همه جا. اینجا الان نه، اینجا مال اینجا، همه جا هر جایی به تناسبش، یه جایی اصلا موضوع ظاهر حال متکلم فراهم نیست. اینجا میگه یه سخنی متکلم گفته، ما میخوایم ببینیم مطلق و اراده کرده. میگه خب باید ببینی در مقام بیان هست یا نه. میگه ما شک دارم در مقام بیانه. میگه خیلی خب، ظاهر حال متکلم اینه وقتی یه حکمی رو داره با یه موضوعی بیان میکنه و ما قرینه‌ای هم نداریم که این در مقام اجمال یا اهمال باشه، پس میگیم این ظاهر حال اقتضا میکنه که این در مقام بیان. ظاهر حال دیگه به لفظ کاری نداره ها. این میگه مجموع اینا رو که با هم میسنجیم، این سخن و نبودن قرینه و عرض به حضور شما، اینا اقتضا میکند که در مقام بیان. خب اینجا عرض به حضور شما برخی از شاگردان دیگر مرحوم آقای آخوند نظر دیگری دارند. دقت بکنید، حالا ما باید اینا رو بررسی بکنیم ببینیم کدام یکی از اینها قابل قبول یا نه. مرحوم آقای نائینی یه نظری دارن، محقق اصفهانی یه نظری دارن، بعد امام رحمت الله علیه هم اینجا مطلبی دارن. ما انظار این اعلام رو هم باید بیان بکنیم و انشاءالله نهایتاً ببینیم که حق در مسئله چیه. اگه برسیم الان حرف آقای نائینی رو بگیم، ببینید مرحوم آقای نائینی میگه که اطلاق نباید اطلاق تطفلی باشه، یعنی توفیلی. میگه اطلاق نباید توفیلی باشد. اطلاق تطفلی چیه؟ میگه اگر یه جایی کلام برای این منعقد شده که حکمی را بیان بکنه، یعنی متکلم اساساً برای بیان حکم این کلام را بر زبان رانده، حالا ما اگر بخواهیم در مورد یک حکم دیگری اطلاق را استفاده کنیم، این میشه اطلاق تطفلی یا توفیلی. یعنی که نه، یک اطلاق اصلی داریم، یه اطلاق تبعی یا فرعی. حالا توفیلی بهتره، ایشون اینجوری میگه. دیگه اگه فرض کنید که خداوند فرموده، مثال میزنه، میگه یسالونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم وما علمتم من الجوارح مكلبين. اینجا جوارح که میگه یعنی در حقیقت میخواد بگه اون سگهای شکاری، موضوع درباره سگهای شکاری است. جواره طبق روایات ما مربوط به کلابه. میگه تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا تا آلا آخر آیه. یکی سگها رفتن شکاری کردن، چیزی را با دندان گرفتن اووردن، میتوانید از اینها بخورید. یعنی سگ شکار کرد، به جای اینکه با تیر بزنی، سگ رفت اینو گردنشو گرفت، این مثلا حیوان رو اوورد. خب اینجا امر به اکت، فکلوا مما امسکنه، از اون چیزایی که این سگها امساک کردن و گرفتند از اینها بخورید. یعنی دیگه لازم نیست ذبح با اون شرایط انجام بشه. خب از این جهت این آیه برای بیان این حکم بیان شد که نیازی به ذبح ندارن، لازم نیست به اون طریق تزکیه بشن. اما حالا میتوانیم بگیم این آیه اطلاق داره و عرض به حضور شما وقتی میگه کلو، یعنی اون جایی هم که اینا دهن زدن اصلا نجس هم نیست، نیازی به آب کشیدن مثلا نداره. پس یک جهت حکم حلال بودن به عنوان این که مزکا یا میت است، یک جهتش این است که آیا این پاکه یا نجسه. طهارت و نجاست یک امر دیگه. حالا اگر ما بگیم این آیه اطلاق داره، نگفته آب بکشید، نسبت به طهارت و نجاست میفرماید این آیه اطلاقش میشه اطلاق طفیلی یا تطفلی، چون اصلا در مقام بیان این بوده که این نیاز به ذبح شرعی نداره، نسبت به طهارت و نجاست اصلا در مقام بیان نبوده. خب چون میگه اغلا اساسا اینطور نیست که در موارد این چنینی هم اصل اطلاق رو جاری بکنن و بگن متکلم چون در مقام بیان بوده پس اطلاق جاری میشه. اغلا معتقدن متکلم در این موارد، یا حداقل اینطوری میتونیم بگیم، اغلا اینطور نیست که در اطلاق تطفلی هم در این موارد هم اطلاق جاری کنن. اغلا در مقام اغلا چنین سیره ای ندارن. اینطور نیست که ما بگیم خب ما شک داریم متکلم در مقام بیان هست یا نه، اصل یا ظاهر اقتضا میکنه که اینجا این در مقام بیان هست، پس اینجام اطلاق جاری کنیم. مثل اون جایی که در مقام بیان اصل تشریع حکمه، مثلا اقیم الصلاة، خب اونجا به اطلاقش تمسک نمی کنن برای نفی هر شیء یا هر جزء یا شرط مشکوک الجزئیه و شرطیه. چرا؟ چون میگن در مقام بیان نسبت به اجزاء و شرایط نبود، او فقط در مقام بیان اصل حکم بوده. خب همطور که اونجا به اطلاق تمسک نمی کنیم، در این مواردی هم که حکم صرفاً برای بیان یک حکم خاص وارد شده، اینجا به اطلاق برای امور دیگر تمسک نمی کنیم. بله، غیر این موارد ما به اطلاق تمسک می کنیم. این فرمایش مرحوم نائینی است در عرض به حضور شما فوائد الاصول. حالا صفحش هم ننویشت. آه امروز چهارشنبه هست، دیر شده آقای. چرا چی نمیگی آقای فراهانی؟ چطور بعضی وقتا میگی؟ حالا اجازه وقت گذشته بذار من برسم به اون رساله. چون دیگه کلن 7-8 دقیقه هست دیگه، بخواد نصفشم با شما بگذره دیگه، ببخشید عذرخواهی میکنم. خب بحث ما در مورد حق چشم بود. عرض کردیم چشم هم مانند گوش از دید خداوند متعال و امام سجاد در این رساله دروازه های آگاهی و معرفت انسان هم. انسان از طریق چشم و گوش میتواند معرفت کسب کنه و شناخت پیدا کنه. حالا این شناخت سطوح مختلف داره. خب وقتی که ما میگیم دروازه آگاهی، این معناش اینه که قابلیت بهره برداری و کسب آگاهی با چشم هست، اما لزوماً مورد استفاده قرار نمیگیره. یعنی انسان ها دو دسته هستن، یه دسته از این ابزار آگاهی استفاده میکنن، استفاده بهینه میکنن، یک عده استفاده نمی کنن. و چشم هم گویا از دید قرآن دو نوعه، چشمی که می بیند و چشمی که نمی بیند آنچرا که باید ببیند. اینجا اشاره به کور و نابینا نداره، میگه یعنی کسی ممکنه چشم داشته باشه، باش ببینه، یعنی کسب معرفت و آگاهی بکنه. اما یک کسی ممکنه چشم داشته باشه، اشیاء ظاهری را میبینه ولی اون را وسیله‌ای برای کسب معرفت قرار نمیده. لذاست که خداوند متعال در سوره اعراف درباره برخی میفرماید، درباره کافران، و لهم اعین لا یبصرون بها. سوره اعراف آیه 70. از یه چشم دارن، نابینا نیستن تو این دنیا، میبینن اما لا یبصرون بها. و در جای جای قرآن به این دو رفتار اشاره شده، یعنی انسانهایی که چشم دارند و میبینند، انسانهایی که از این قوه بینایی برخوردار هستند اما بیناییشون رو محصور در مشاهده اشیاء ظاهری کردن، اینکه از این امور به امور دیگری منتقل بشن، تأمل بکنن، تفکر بکنن و به علم و معرفت حقیقی دست پیدا کنن، اینجور نیست. خب طبیعتاً انسان با چشمش آگاهی‌های جدید پیدا می‌کنه. یعنی وقتی اشیاء رو می‌بیند طبیعتاً یه زوایایی از اون شیء مشاهد براش آشکار میشه. فرض کنید تو حالا یه انسانی رو ندیده، یه حیوانی رو ندیده، یه جایی رو ندیده، خب وقتی میبینه این اطلاعات او افزوده میشه. اما این ظاهر قصه است. خداوند متعال در آیات فراوانی امر به دیدن همراه با تأمل و دقت میکنه و در آیات متعددی کسانی را که میبینند و تأمل و دقت نمیکنند سرزنش میکنه. شما یه جستجو بفرمایید آیاتی که با انظرو یا اولم ینظرو وارد شده، یعنی اثبات و نفی، امر به نظر و سرزنش به خاطر ندیدن. ببینید یه جایی می‌فرماید فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، آل عمران آیه 137. نگاه کنید عاقبت تکذیب کنندگان چی شده. به این نگاه کنید، بله، یعنی از راه آثار و نشانه های تکذیب کنندگان پی ببرید که تکذیب الهی چه نتیجه ای داره. اینجا هم دیدنه، ولی دیدنی است که آگاهی و علم حقیقی به انسان میده. علم و معرفت حقیقی، علم و معرفت به مبدأ هستی است و هر آنچه که خداوند تبارک و تعالی خواسته. یا مثلا در آیه 20 سوره عنکبوت می‌فرماید سیرو فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير. میگه ای رسول به مردم بگو که در زمین سیر کنن و ببینن که خداوند چگونه این موجودات را آفرید. اون وقت خداوند ببینید فنظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، سپس خدا عالم آخرت رو ایجاد میکنه و او بر همه چیز قادر و تواناست. خب این که میفرماید انظروا کیف بدأ الخلق، ببینید چجوری خلقت رو آغاز کرد، همون جوری آخرت رو هم آغاز میکنه. اینم امر میکنه به دیدن، ولی یه وقت دیدن فقط برای اینه که انسان در این متوقف بشه یا این رو مبدأ حرکت ذهنی و آگاهی بخشی خودش قرار بده. از این قبیل عرض به حضور شما ما زیاد داریم. در مقابل سرزنش کسانی که از چشمشون استفاده میکنن ولی این موجب علم و آگاهی اونها نمیشه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت، آیه 17 تا 19 سوره غاشیه. نمیبینن که این شطور چجوری خلق شده، این آسمان چگونه برافراشته شده، این کوها چگونه استوار شدن و ثابت شده اند. خب این مال دیدنه، یعنی کسی که کوه رو میبینه، آسمان رو میبینه، شطور رو میبینه، خدا ازش میخواد که در حقیقت یعنی باید در اینها تأمل کرد، اینا منشأ علم و آگاهی انسان بشن. یا مثلا در آیه دیگری میفرماید اولم یندرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. آیا اینا در ملکوت آسمان ها و زمین نگاه نمی کنن؟ تأمل نمی کنن؟ عرض به حضور شما و آنچه که آسمان زمین و آنچه که خداوند آفریده، ولو من شیئن، یعنی یک کوچکترین چیز. خب اینا رو که آدم ها میبینن، این مال این نیست که مثلا میخواد به یک کسی نابیناست نمیبینه، نه، این همون لهم اعین لا یبصرون بها، همین رو میخواد بگه. یه عده چشم دارن، اشیاء را میبینند، اما این دیدن اونها دروازه علم و آگاهی و معرفت برای اونها چیه؟ نیست. پس ما دو دسته به اصطلاح انسان‌ها داریم، انسان‌هایی که دیدن و چشم را و نظر را ابزاری برای آگاهی و معرفت قرار میدن، لهم اعین یبصرون بها، یه دسته‌ای هم که این رو وسیله کسب آگاهی و معرفت قرار نمیدن، لهم اعین لا یبصرون بها. این چیزی است که در آغاز امر باید بهش توجه کرد. حالا میایم سراغ اون کارهایی که باید چشم بکنه و کارهایی که نباید بکنه. الحمدلله. دیرت شد آقای فراهانی.
شب جمعه نزدیک، خدا اموات بیامرزه.
خدا ان شاء الله شما رو هم حفظ کنه، اموات شما رو